آقای علایان، اگه اون شیشلو رو کنار بذاریم شاید بتونیم بهتر با هم حرف بزنیم.
اول بگین درباره چی تا بعد ببینم میشه بذارم بیاین جلو یا نه.
من اسمم مرتضی حکمته، یه موقعی کارگاه بودم، الان ولی دیگه نیستم.
نه، پس اونی که خیلی پی شر میگرده تویی. مسترم میگفت گنده تر از این حرفایی.
پس اون چاقالو رو شما فرستاده بودی سراغ منو به من تلفن میکردی؟
خیال کردم تلفنچی های مرکز دهن لقی کردن.
نه خیر، خودتون الان فرمودین.
بابا میشه اینقدر یکه بدو نکنین؟ سرد اینجا تعارف بکنین بیایم تو جناب ناصرالملک.
واسه چی اومدین اینجا؟
خیال کن اومدیم تسلیت بگیم بابت آقازاده.
من خیلی وقت پسرمو از دست دادم.
پس واسه همین نگرانش بودی و میخواستی من دنبالش برم؟
که البته هیچ کاری ازت بر نیومد.
شاید اگه میگفتی اصل داستان چیه میتونستم کاری بکنم.
هر چی شده تموم شده و رفته، همه قصه منم به خودم مربوطه.
هی بابا جان، آقا شما سنی ازت گذشته، خوشت میاد هی بگو نگو کنی؟ ما اومدیم درباره عروست حرف بزنیم.
اینجا نیست.
میدونیم هست آقا.
ببین آقای علایان، من بابت یه مطلب مسخره پا نشدم بکوبم بیام اینجا. پسر تو باید زنده میمون، اما من نتونستم کاری براش بکنم. حالا تقصیر من بوده یا تو خیلی مهم نیست.
من تأکید کردم ماجرا رو مختومه کنی، اصلا پینگیر و قاطی هم نشد. به قول خودت برو دوران تقاعد تو توی آسودگی سر کن.
من تا همینجاشم حسابی قاطی این ماجرا شدم، اونقدر که فکرشم نمی کنی. حالا میگی دختر کجاست یا نه؟
چی کارش داری؟
یه مأمور آگاهی که دیشب با من بود به خاطر ماجرای پسر عروس شما چاقو خورده افتاده گوشه مریضخونه. گمونم حق دارم بدونم داستان چیه. علایان مکس کرد، داشت فکر میکرد. نوکر خونه با اون برنوی قدیمی و سگی که نگه داشته بود همچنان براق به من و واهیک نگاه میکرد. علایان یه نفس عمیقی کشید و به نوکر اشاره کرد که سگ رو دور کنه. بعد ما رو راه داد داخل عمارت. تو سرسرا دختره ایستاده بود. تمام مدت همونجا بود و داشت حرفای ما رو از تو حیات میشنید. طور ایستاده بود که هیچی رو نمیشد از وجناتش فهمید. بدون هیچ حسی، عین مجسمه‌ای که از سنگ تراشیده باشن. علایان اشاره کرد که ما بشینیم. واهیک انگار از خدا خواسته باشه نزدیک آتیش بخاری دیواری نشست و شروع کرد به مالیدن پاهاش. امان از دست این واهیک، یکی نیست بهش بگه مرد حسابی، تو با این قلنج زانو واسه چی فکر کردی میتونی همراه من بیای و تازه ازم حفاظتم بکنی؟
براشون تعریف کن، بگو داستان چیه.
من راستش چیز خاصی نیست. درست میشه
که درست میشه ها؟ میبینی حکمت، پسر منو به کشتن داده و حالا میگه درست میشه.
تقصیر من نبود، من خودم میخواستم امشب برم.
بهتر تنها نری خانم اسنوفسکایا، خیال نمی کنم تهران خیلی برای شما امن باشه.
من خودم میرم.
اول بگو چه خبر اینجا تا شاید بعدش بذارم بری.
پسر من این زن رو 3 سال پیش دید، میگفت عاشق شده و از این حرفا، مزخرفاتی که توی دکون هیچ عطاری پیدا نمیشد. آخه کی باور میکنه پسر ناصرالملک یوسف علایان عاشق یه زن لهستانی بشه که معلوم نیست چه کار است.
ما همدیگر دوست داشتیم.
ساکت شو. همین که پسرمو به کشتن دادی بس نیست؟ من با ازدواجشون مخالفت کردم، گفتم محال ممکنه. پسر اصرار کرد، در نهایت هم از پدرش برید و رفت. کجا؟ خدا میدونه. دست این زنو گرفت و از این خونه رفت که رفت، تا اینکه شنیدم داره میاد تهران. یه چیزایی هم راجع به تو شنیده بودم مرتضی حکمت. این شد که خواستم ببینی اینا کجا میرن و میخوان چی کار کنن.
یوسف نمیخواست بدونین کجا.
من میخواستم بدونم، پسرم بود، نمیشد همینجوری. تا اینکه دیشب اونی شد که خودت دیدی، مادرش متصل داره تو اتاق بالایی گریه میکنه. این دختره وقی هم پاشده اومده اینجا که چی؟ که داغ ما رو تازه کنه. حالا که شما دوتا اومدین اصلا بد نشد، بد نشد که هیچ، خیلی هم خوب شد. هرش داریم ببرینش، ببرین از این خونه بیرون این آینه دق رو.
من اومدم اینجا چون حالا خودم میخواستم برم.
همه اینا درست، اما خب هنوز معلوم نشده واسه چی دنبالت بودم. چی اصلا دنبال توه؟ واسه چی یوسف رو کشتن؟
یه داستان بیمعنی داره این دختر که همون دیشب برای ما گفت. آه چیه؟ چرا لال شدی؟ بگو دیگه.
یه افسری هست تو گشون شوروی که الان تو تهرانه، یعنی دو سه ماه اومده تهران. من قبلا میشناختمش تو برشو، اون همه جا دنبال منه.
آه پس داستان عشق و عاشقی.
دختره یه چیه که آدمی؟
یعنی شما میگی واسه خاطر اینکه یکی قبلا خاطرتو میخواسته حالا همچین افتاده دنبالت که بابت تو آدم میکشه؟
شما نمیشناسی اینا رو، هر کاری میتونم بکنن.
اون که بله، داستان بدی هم نیست، مگه نه با هیچ؟ با هیچ؟
آها و شازم اسکناسه. ها چی شده؟
چی؟
نفهمیدم بابام جان چی شد.
اصلا از سلوک این رفیقت خوشم نیومد. جلوی ناصرالملک علاییان چرت میزنی؟
واه اینجا گرمه، یه آدم خوابش میگیره. خب حالا بریم یا نه مرتضی جان؟
بدم نیست که بریم.
من تنها میرم.
خانم شما هیچ جا تنها نمیری. البته که این قصه ایم که تعریف کردی خیلی هم خوبه، ولی خب یه جاهاییش میلنگه.
اما من راست میگم.
گیرم که راست بگی. بابت خاطرخواه قدیمیه تو یه مأمور آگاهی چاقو خورده. بعد نیست یکم بیشتر حرف بزنیم تا ببینیم اصل داستان چیه. نوکر خونه اومده بود و میگفت که شوفر ما دم در منو کار داره. رفتم. شوفر میگفت که اون فرد مشکیم مشکوکه. دو نفر توشن که ظاهرن یکیشون هم خیلی گنده است. خیال میکرد یه اسلحه هم تو دستشون دیده. میگفت خونه رو دو نفری میپان و از این حرفا. شوفر حواس جمعی بود. واقعا اون دو تومنی نوش جونش.
واهیک
چی شده مرتضی؟
بیا اینجا کاره دارم.
چی شده؟
تو تنها برگرد کافه، علتشو شوفره برات میگم.
خیلی خوب، ولی تو چی؟
نگران من نباش آقای علاییان.
بله.
اولا این که من اگه اجازه بدین عروستون رو میبرم یه جای امن.
اما
اما نداره خانم، نگران نباشید.
از نظر من که کار خیلی خوبی میکنی، دیگه همین ورا پیداش نشه.
دوم این که من باید یه تلفن بکنم. سوم این که به نوکرتون بگین یه ماشین کرایه دم دره بیاردش تو.
واسه چی بیاد تو مرتضی؟
خرید نباشه. چهارم این که امارت شما در پشتی هم داره؟
یه در هست که به خیابون اصلی کامرانیه باز میشه. چطور؟
من و این خانم ماریا باید از اون در بریم بیرون.
نمیدونم چرا اما از جنم و سلوک تو خیلی خوشم اومده. آدم با عرضه‌ای هستی.
تا امروز از خیلی از من دل خوشی نداشتیم.
آدمایی که قد تو دل و جگر داشته باشن و اینطوری تو روی یکی مثل من واسن زیاد پیدا نمیشن.
یه دونه خوبشو براتون پیدا میکنیم. فعلا به این بگید تلفن امارت کجاست.
بگو ببینم مرتضی به کی میخوای زنگ بزنی.
به آبجین. تو برو ماشینو بیار تو باغ، بعد درو ببند و وقتی بهت گفتم بشین توش و راه بیفتید و برید بیرون. یه جوری که هر کی بیرونه خیال کنه غیر از تو کسی هم رو صندلی عقب هست. حالیت شد با هیچ؟
فهمیدم بابا جان، ولی به تاج الملوک واسه چی میخوای زنگ بزنی این وقت شب؟
اونشو خودم درست میکنم.
پرواز کنم در سرزمین خیال ناب، پرواز کنم در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
گر ز دل برم آهین آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد. چطور بون رود بدانم از زمین بر آسمون رود دور از یارم خون می بارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم دور افتاده، تهیه کننده انسیه سمیع‌پور، نویسنده و تحلیلگر سبا رادمان، گوینده مریم نشیبا. نوای تلخ یک خداحافظی، نوای اندوهناک که بغض گرم را در گلو می فشارد، خداحافظی دو عاشق، دو عاشقی که خداحافظیشان ابدی است و راهی برای بازگشت به گذشته برایشان وجود ندارد. خداحافظی به تلخی یک تنهایی طولانی و تنهایی به بزرگی یک جزیره دور افتاده در فیلمی به نام دور افتاده. دور افتاده فیلمی است حماسی درام محصول سال 2000 به نویسندگی ویلیام برویلس و کارگردانی روبرت زمکیس با بازی ستاره مشهور هالیوود تام هنگس. تام هنگس برای عملکرد درخشانش در این فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد در 73 دوره جوایز اسکار شد. موسیقی زیبای این فیلم اثر آلن سیلوستری است، آهنگسازی آمریکایی که دوبار نامزدی جایزه اسکار در بخش بهترین موسیقی فیلم و بسیاری جوایز دیگر را در کارنامه هنری خود دارد. داستان فیلم دور افتاده درباره چاک نولاند، تحلیلگر سیستم شرکت پستیس که به سراسر جهان سفر می کند و در پی حل مشکل بهره‌وری در انبارهای شرکت است. او عاشق زنی به نام کلی فریز است و قصد ازدواج با او را دارد. نوای تکنوازی فلوتی سحرآمیز به گوش می رسد، نوای آرام که بر نوت‌های زیر و بم نواخته می شود. ارکستر زهی وارد شده تا با نرمی و لطافتی ستودنی نغمه عشق دو جوان عاشقی را بسراید که تصمیم دارند به زودی با هم ازدواج کنند. در روز کریسمس، در حالی که همه خانواده و اقوام سرگرم مهمانی و جشن هستند، چاک نولاند برای یک مأموریت به خارج از کشور اعزام می شود. او که می خواهد با هواپیما خود را به محل مأموریت برساند، دچار طوفان می شود و هواپیمایش بر فراز اقیانوس آرام جنوبی سقوط می کند. چاک نولان از هواپیمای غرق شده بیرون می آید و خود را با یک قایق بادی به جزیره می رساند. ارکست زهی با همراهی سازهای بادی ملودی غم می نوازند، ملودی غم چاک نولاند جوان که در ابتدا مجبور به ترک نامزد مورد علاقه و رفتن به مأموریت شده و سپس سرنوشت اندوهباری که با سقوطش به درون آب برای او رقم می‌خورد. نوای آرام و سحر کننده فلوت زیبا با نوت‌های بلند و تأمل برانگیزی نوای غم سرشار نولاند را روایت می‌کند.